شده بود ولیکن زمان آن حال در حدود دو دقیقه بود است که به حال عادی خود بازند. نقل این گونه بقایی هم برای عزیزان روشنه که هر حال کسانی که در حدی توجه عرفانی این معنایی که در این کتاب مطرح است و جنبه سیر عملی بعد از پیاده شدن حقیقت توحید صمدی قرآنی برای هر شخصی این دستور قابل دادن است از طرف بزرگان شمایی که صلاح می دونن این دستور رو عطا بفرماید. بعد در ابتدا این گونه حالات پیش میاد، برای همین این بقایی رو نقل میفرماید که برای شخصی که در توجه قرار گرفته اگر شبیه این حالات پیش آمده یک نحوه توجه و آگاهی به باطن امور داشته باشید. حالا این ها افرادی که به توجه بخواهن بشینن بر اساس ملکاتی که در خودشون هست و این ملکات براشون صور برزخی را انشغال میکنن، چه بسا به جای این که گشت گذار در نظام هستی بفرماید و عالم را چه به ظاهرش و چه به مراتب باطنش مشاهده بفرماین، در حال توجه عرفانی صور ملکات خودشون را توجه بکنن و صور احیانا صور مدهشه خطرناک وحشتناک باشه و برای افراد اشخاص در عبادی گرفتاری ها هم پیش بیاد. اما اینا برمیگردد به ملکات خودش، باید زحمت بکشه اونها را تصحیح کنه، ریشه کنی کنه و رذایلی که در جانش ریشه دوانده اونها را از خودش دور کنه که به این صور متشه دچار نشه، همونطوری که روایات ما در بخش معاد که تجلی ملکات شخص است به صور برزخیه در مورد صورتهای متشه چقدر انها و اقسام گوناگون صور ظاهری حیوانات را با آثار وجودیشون را در روایات مشاهده می فرمایید که مثل روایاتی که در زیل آیات شبیه آیه یومیون فخوف سور فتحتون افواجا و همچنین آیات دیگری که اشاره به صور ملکات انسان داره که مقام شریف اسمت که در حقیقت خواننده باطن هم عالم است هم باطن اعمال و کردار و علم ما هست، او این ملکات را که به صور در می آیند به زبانی که مطابق با فهم ما در این نشأه طبیعت باشه بیان کرده. مثلا گویا در عین الیقین جناب مرحوم خیر خوشانی باشه اگر اشتباه نکنم اونجا یا ثواب الاعمال شیخ صدور رحمت الله علیه که ثواب الاعمال از این روایاتی که صور برزخی ملکات نفس را مطرح می فرماید فراوان نقل کرده. حالا کجای کتاب ها دیده باشیم به این مضمون که در قیامت در جهنم و از گاهی شخص در یک چاله میفته که اون چاله دور در دور لیزه و هر چه بخواهد که از این چاله در بره سر میخوره، لیز میخوره، باز تو درون اون سقوط میکنه و در اون ماری و مار به او حمله میکنه که او در حال فرار از این مار، باز میبینه که لیز میخوره، تو درون چاله قرار میگیره، از دستش نمیتونه در بره تا جایی که مار نزدیک میشه و دست او را میگذرد، پای او را میخورد، مثل این که چطور انسان تروب را میخورد. مثلا یا به تمذیر تشبیه که صور ملکات شخص را و به این صورت مشاهده میکنه در خودش. حالا چه بسا که گاهی به توجه عرفانی بنشینه، این گونه صورهای ملکات خودش هم برای اون پیش بیاد که اجازه بفرمایید انشاءالله در صفحه 34 و المرق و یسله و بلقرین و ساله اونجا مطلبی رو راجع به دوست پرد مبارکتون میرسونیم، تقدیم میدارم. حالا تو حال توجه عرفانی، چون شخص خیلی در ذات خودش متوقل میشه، هم این توجه به ذات خودش باعث میشه که صور ملکات در ذات او و او متمثل بشه و هم باز باعث میشه که جان او آینه پاکی باشه که اشیاء نظام هستی در او متمثل بشه. هر دو بچهش راه داره و میشه هم همونطوری که شبیه خواب برای افراد اشخاص پیش میاد، اون تا این یکی در بیداری پیش میاد. اینها اوائل که انسان بخواهد با غیب عالم ارتباط برقرار کنند، بر اساس این که غیب مقام وحدت است و اینجا نشأه کثرت و حشر انسان با نشأه کثرت، به صورت عادتهای متعارف روزمرگی براش غذی آور نیست، با کثرت خو میکنه، طوری که دهشت او، ترس او از مقام نظام هستی برداشته میشه. اما وقتی بنا رو بر این گرفت که واقعی به این کثرات مشهور بشه و با اونها ارتباط برقرار بکنه، اوائل این ارتباطات در او این گونه حالات برای افراد پیش میان، نباید نگران باشه. بعدم لرزه میگیره، همون جوری که خواب میبینه چجور بدن او مثلا به مناسبت صورتی که در خواب مشاهده میکنه به لرزه در میان، گاهی حرارت بدن بالا میره طوری که عرق میکنه، از خواب بیدار میشه میبینه اصلا تب کرده، صورت مطهش اونقدر در جان او تأثیر سو گذاشته که تمام بدن همه یک پارچه عرق، لباس خیس شده، وحشت او رو میگیره، در خواب داد و فریاد میکنه. اینها در بیداری همینجور هم پیش میاد، منتها اونها بیشتر در صور ملکات خود شخصی که اینجوری گرفتار این حوادث میشه. در توجه عرفانی انشاءالله اونی که مقدمه این سیر عملیست، اون رسیدن به توحید صمدی قرآنی، بارها برز عزیزان رسوندیم زربارانی که تازه تشریف فرما شدید و چهره مبارکتون را جدیدن داریم زیارت میکنیم، باید توجه میفرمایید، باید کمی قبلی ها را زیر رو بفرمایید، حرفایی را که از قبل محضرتی تقدیم داشته شد باید به خصوص در توحید کار کرد، باید موحد به توحید قرآنی شد، اون طوری که قرآن با حقیقت توحید را برای من و شما تبیین فرمود که در حقیقت توحید قرآنی بیان سراسر قرآن، بیان یک هویت ساریه حق متعال است در تمام کسرات، در تمام کلمات وجودی. این توحید را انشاءالله قوی بفرمایید و بفرماییم همگان در مقام توجه عرفانی اوائل یکم انسان به زحمت می افته، ولی اگر خدا توفیق بده کمی سر آسوده باشه، کسرت مشغله های کاری و ولو مشغله های حتی علمی اوائل آدم رو خسته می کنه، رفتن می شه و گرفتاری پیش میاره، طوری که موفقیت حاصل نمیشه و باید کارها رو کم کنه، بیشتر توکل کنه. حالا تا در نزد اون انسان قرآنی پاکی که لا یمسوه الا المطهرون زانو میزنه و دستور میگیره، تا او چه صلاح بدونه. یه وقتی میبینی کارهای متعارف ضروری داره، ضرورت داره، چی میشه کرد؟ کارهای زندگی منزه، کارهای درسی، مطالعه، مباحثه، از منزل بیرون آمدن، با دوستان، با اجتماع، معاشرت پیدا کردن، اینها ضروری است. کاری نمیشه کرد، نمیشه اینها رو دست برداشت و یک سره رفت به توجه عرفانی نشست. اون تا قبل از این که به توجه عرفانی شخص برسه با زحمت بکشه، زود دستورشو نگیره، برنامه های علمیش را، دل دادن به حقایق علمیه رو انشاءالله به یک نقطه، به یک نصاب خوبی برسونه، بعد به این دستور وارد بشه که کسرت مشغله کاری را ولو علمی هم باشه رو باید تعدیل کنه، کم کنه، وگرنه موفقیت حاصل نمیشه یا کم موفقیت حاصل میشه و کاری هم نمیشه کرد. نه اینکه تمام اشتغالات به کسرات همه گناه باشه. گناه یه سری اموری هست که شرع مقدس بیان فرموده است، اونا گناه شرعیه. غیبت و دروغ و تهمت و افترا و دزدی و ترک واجبات خودش گناهه، انجام محرمات گناهه. یه سری گناهان را شرع مقدس اینها رو برای ما بیان فرمود که اونها که هیچ، اونها نباید در محیط زندگی ما باشه و نباید در حالات ما باشه. اونها هرچه از اون گناهان بخواد باشه رهزن میشه، اون رهزنی شکی توش نیست، ولذا نمیتونه که شخص با داشتن گناه شرعیه بتونه به توجه عرفانی بشینه و راه را خالصانه طی کنه. راه نداره. گناه شرعی گناه شرعیست و همین گناهان برای او در توجه عرفانی به صور بد، متشه، تاریک جلوه میکنه که حضور مراقبتش از بین میره. اینا که نباید، اونایی که شرع فرمود واجبات رو باید انجام داد که اگر نده حرامه، حرام رو باید ترک کنه که اگر نکند باز تاریکی دل میاره، اونها که مزاحم اصلی کارن، این مزاحمت ها رو زدوده، حالا میفته تو حلال ها، میفته در اموری که حرام نیست، از یه طرف واجب هم نیست. مثلا حالا آدم روزی 5 تا درس بره یا 7 تا درس بره یا 3 تا درس بره، دیگه کسی نگفت که حتما باید 3 تا کمه 5 تا باید بره واجبه بره، حتما 7 تا درس باید بره، 4 تا مباحثه کنه، شبها تا ساعت 2 مطالعه کنه. هیچی که از اینا رو کسی واجب نکرده. حالا افراد بر اساس تشنگیشون درس ها رو کم میرن، زیاد میرن، مراتب پیدا میکنن، برها اینها هم چون وجوب شرعی یا حرمت شرعی توش مطرح نیست، مگر اینکه یه وقتی بله شایبش بره. حالا واقعا ما شهریه حضرت بقیت الله و وقت بوزه علمیه و اساتید و بزرگوارمان بگیریم و خدا نکرده وقتها را شب را روز را مهمانی های بی جا و اینا رو به بتالت بگذارونیم و برای یک مهمانی شب رفتن میبینیم که شب و برنامه ها همه چی از بین بره، اینا چه وسکایی پیش بیاد که شایبه حرمت توش باشه. بالاخره یک کارگرم وقتی پول میگیره این مقدار و صبح تا غروب باید کار کنه، اگر به مقدار مثلا 8 ساعت کار نکنه به جای 8 ساعت 5 ساعت کار کنه و در ازایش پول 8 ساعت رو بگیره، چطور حرامه؟ برای ما هم چه بس رو بگیم که شایبه حرمت در بعضی از وقتگیری ها پیش میاد. اما از او که تنبلی و وقتگیری و عمر هدر دادن بگذاریم، ما بقیه امور که دیگه حرام نیست. حالا یکی روزی 3 درس میره، 2 درس میره، تحقیقات بیشتر میکنه، زحمت بیشتر میکشه. یکی روزی 7-8 درس میره و تحقیق قهرن کمتر میتونه انجام بده. مثلا بازم بسته به افراد این اشتغالات هست، اما اشتغالاتی نیست که شرع او را حرام کرده یا واجب کرده باشه. از مسائل شرعی که بالاتر بریم، یعنی انسان انشاءالله توفیق پیدا کرده، اون چرا شرع مقدس فرمود را مراعات کرده، حرامش رو ترک کرد، واجب رو انجام داد، دیگه از اون به بعد اشتغالاتی که نه نداشتنش واجبه و نه داشتنش حرامه، در اونجاها هم تو توجه عرفانیه کم کم خود انسان میفهمه. گاهی میبینه اشتغالات علمی زیاد شد و در توجه عرفانیه موفق نمیشه که بتونه صورت انسانی خودش را در قوه خیالش مشاهده کنه، صورت حقیقی خودش را در ذات خودش مشاهده کنه، همینجوری که صورت ظاهری خودش را در آینه ظاهری مشاهده میکنه که اگر جایی خوب نیست، ناموزون، سیاهی داره، خراب شده، مثلا پیراهن و موی سر او، چطور ظاهر خودش رو در مقابل آینه ظاهری مادی جسمانی چک میکنه، هر روز هر وقت بیرون میره و اونجایی که احساس میکنه باید ببینه سر صورتش چه خبره، در آینه ظاهری خودش رو میبیند و تنظیم میکنه، باید زحمت بکشه ذات خودش را، حقیقتش را، ملکات و صفاتش را، صوره ملک و برزخی ملکاتش رو هم بشینه در توجه عرفانی مشاهده کنه، خودش رو مشاهده کنه، ببینه چجوریه. و هم همینطور که در نشریه ظاهر با حواس پنجگانه‌مون به دیدن نظام هستی، شنیدن صوتها، اشیاء عالم به ادراک حسی می‌پردازی، هرچه قوای ما، بدن ما، جسم ما، چشم ما، اینها صافتر، زلالتر، صحیحتر، سالمتره، آدم بهتر عالم رو مشاهده می کنن. اینجا هم در توجه عرفانی هرچه را که می بینی که خودش رو بهتر بسازه، مراقبتش رو قوی کنه، مراقبت به معنای عرفانیش رو قوی بفرمایه، میبینی بهتر ذات خودش رو مشاهده میکنه. اگر جای عیب و ایراد باطنی داره خودش رو میبینه، اصلا شاید به راحتی که الان در واقعه 13 هم همین فرمایش پیش میاد که یه وقتی به توجه نشستیم دیدیم نه تاریکی تیر هستیم و معلوم شد که نه مراقبت کامل نیست، یه کمی باز مثلا کوتاهی پیش آمده، یه چیزایی در روزمرگی زندگی باز پیش آمد که کدورت شده، ذات کدر شده و نمیتونه اونجوری که واقعیت و حقیقت هست خودش رو اونطوری ادراک کنه، حتی تو تاریکی میبینه. اینا هست برای شخص پیش میاد و به خصوص اوائل که راه افتاد معمولا چیزهایی بخواهد در ذات او لایه بشه به صورت لرزه و زلزله و چیزهای خوف و هولناک و امثال اینها میشه، به صورت رعد و برق میشه. اینا عجیب غریبه. حالا اگر نمیتونه تاب بیاره برکرده، یعنی خودشو منصرف کنه به این طرف اون طرف، یه جور پاشه بره این ور اون ور، حرام که نیست، واجبم که نیست که حتما باید بشینه و ادامه بده. اینا نه واجب شرعیست نه حرام شرعیه، که اگر به این حال افتاد باید واجب است ادامه بده، و اگر از این حال در آمد بر او حرام است. نه، بحث واجب و حرام نیست. این هش با نظام هستیست از راه باطن خود است در حالت بیداری، همچنان که هیچ کس نگفته صبح تا غروب بر تو واجب است باید چشمتو باز کنی آفتاب ببینی. خب من نمیخوام باز کنم، حالی یکی بنده خدا اصلا چشم نداره تا باز کنه، پس بر او عالم دیدن کلن مثلا واجبشو ترک کرد. اینجوری این نظام هستیست. میخواهی غواصی بفرمایی بفرم، میخوایی در عالم به شناخت نظام هستی بپردازی بفرمایی، راه باز. همینجور که میتونید با ظاهر مرتبط بشی میتونید هم با باطن مرتبط بشید و حقایق را مشاهده کنید. نه حتما باید مرتبط شد که واجب است، نه کسی مرتبط نشد کار حرامی کرده. چه بسا یک کسی یک عمر نماز میخونه روزه میگیره، خیلی هم آدم مقدسی هم هست، اما یک بارم نشده که چشم باطنی او در مرتبه بیداری نظام هستی رو ببینه، حقایق عالم رو ببینه. خب ندیده. ولی یک کسی حواسشو داره، تشنگیشو داره، دوست داره که به فهم اسرار نظام هستی بفردازه، بفرمایید این بوی و اینم میدان. منتها همین جوری که در مرتبه ظاهر شرائط داره، در اون مرتبه خودش هم شرائط داره. بعد از اوائل یه همچین سختی های پیش میاد، اگر آمد توانش داشت میکشه بفرد، اگر توانش رو نداشت برگرده همون واجبات خودشو انجام بده، حرام خدا رو مرتکب نباشه. دیگه حوث بالا داشتنش الان برایش زوده. اینطوری هست. ولذا عالم در این گونه از بقای خودش را به صورت‌های گوناگون به مطابق جدول وجودی افراد نشون میده. اونم باز هر فردی همچنیست که همیشه در توجه عرفانی بشینه، باز عالم را مثلا به رنگ مایل به نفش ببینه، که چه بسا در یه واقع دیگری سبز میبینه، در یه واقع دیگری قرمز ببینه. اینا دیگه برمیگرده به این که مثلا چه حوادثی در عالم واقع میشه که ناگهانی شخص به چهره عالم نگاه میکنه، رنگهای مختلف بر او پیش میان، مثل واقعی شریف سنگین دهشتزای کربلا که حاصل شده، طوری در نظام هستی اثر گذاشته که اون مقدار خاکی که در شیشه ریخته شده بود و حضرت جناب رسول الله به ام سلمه دادن طبق یک نقل، و امام خود امام سید و شهدا در هنگام خروج از مدینه به ام سلمه همسر رسول خدا که خیلی برای آقا جان امیر المؤمنین و فرزندانش در بین خانم های پیغمبر بعد از حضرت خدیجه ایشون مادری کرد، اون زنهای دیگر خیلی بعضی ها مثل عایشه و حفصه به امام امیرالمومنین خیلی جسارت میکردن، بیادبی میکردن، که پیغمبر از این بقایه خیلی دل بخون بود، تاریخ مشهوده نگاه میفرمایید. اما ام سلمه انصافا مادری کرده، خیلی خاندان امام امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنه و این عزیزان رو خیلی دوست داشت، اصلا فرزندان خودش میدونست این حالا قرصد که حضرت ابا عبدالله این را به جناب ام سلمه دادن و فرمودن به محض این که دیدی رنگ این خاک قرمز شد بدون که ما در کربلا کشته شدیم. و ایشون دقیقا عصر روز عاشورای سال 61 هجری در مدینه دیدن که رنگ خاک شیشه برگشته. خب اینم یه جور عالم دیدنه، به هر حال اینها به مطابق جدول وجودی افراد اشخاص پیش میان و همینطوری که علاقه می فرماید که در حال توجهی بودیم ارتعاش و لرزهی بر من مستولی شد. پس یکی از بطون معانی ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها همینه که یه وقت میبینی حالا اون چنان اون توجه به عالم غیب سنگین میشه که چون در حالت بیداری هم هست و نفس به بدن هم که ارتباط داره، موت طبیعی که پیش نیامد، موت ارادی نه، چون در توجه عرفانی موت طبیعی نیست، موت طبیعی که کمال نیست آدم اسمشو بگذاره توجه که اونم موت طبیعی بیداری نیست به معنای این سویش، بلکه اینجا موت ارادیه. در موت ارادی تعلق نفس به بدن همچنان موجوده و لذا اون شدت اتصال نفس به غیب نظام هستی باعث میشه که بدن توانشو نداره که بتونه در اون رتبه با نفس همسفر باشه، در بدن اختلالات پیش میاد و لذا لرزه میشه، ارتعاش میشه. عرض کردم گاهی تا جایی که بدن اونچنان داغ گرم میشه که مثلا بیچاره میشه شهر چه بسا دست بخواد به بدن خودش، به قلب خودش بزنه، اصلا بسوزه. ای تو پیش میام اگه تاب داره که یار، اگه تاب نداره که خب چه میشه که نمیشه که حتما واجب است ادامه بدی. خب اگه چه میشه که مثل این که الان بیگی بگیم آقا این ریسمانو بگیر برو بالا، حالا یکی 2 متر میره، یکی 10 متر میره، بالاخره ترسشون برمیداره برمیگردن، یکی دیگر ماشاءالله قوی است میره دیگه تا هر کجا رفت میری دیگه ببینیم چی پیش میاد. در خواب میبینی پرواز پیش میاد تا توجه به پایین که میکنه ترسش میگیره بیش از حد بالا برم اگه بیفتم چی میشه، ناگهانی میبینی که صورت برزخی عوض شد، روی زمین قرار گرفته، ترس چه میشه که تا کم کم محشور بشه هش پیدا کنه بعد این پرواز رو بگه نه خیر از پایین چهار داریم بریم که بریم ببینیم چی پیش میاد، اون وقت ببین چه چیزا پیش میاد، منطقه تا بشه داشته باشه. اگر نداره همینجور مثل چطور قواسی میکنه به دریا میره، اول یکی 2 قدم میره ترسش میگیره، زیر پا خالی میشه، میگه آغرق شدم، آب خوردم، هیچی، بیا بیرون. بعد کم کم دلش قوی تر میشه تا قواسی پیش میاد. این هم همین جوری ظاهر عنوان باطنه. ولذا اگر در خواب در بیداری پرواز پیش آمد فلان اینها ترس رو میاره، تلقیم بکنه به خودش چرا میترسی؟ عالم خواب است یا ولو توجه نداشته باشه که خوابه، چون چه بسا گاهی بدونه که خوابه گاهی هم ندونه، بعد به شما چرا میترسی؟ بریم بالاتر ببینیم چه خبره. اگر باز اون ترسش موجب انصرافش نشه، چه بسا یک کوچکترین توجه به غیر اونچه که مقصود اوست او را از مقصودش منصرف میکنن و رضا از اون میمون، از اون حال میمون. اینه که اوائل از این سختی ها چون هست اکثر واپس میرن، براشون سخت میشه، مشکل میشه، چه بسا داد و فریاد بکشن، آه بله چه شده، دارم میفتن، دارم چه میشه، برمیگرد. اینا هست با توجه کرد و از اون او خیلی خوش میشه، بعد از او خوب میشه که فرمودن عالم همه رو روشن دیدم، ولی نور و روشنایی مایل به رنگ بنفش بود. اینا دیگه مطابق جدول وجودی ها رو برای دیگری شد جور دیگر. در این واقعه خوف و وحشت شگفتی بر من چیره شده بود، ولیکن زمان اون حال در حدود 2 دقیقه بوده. خب 2 دقیقه هم کم نی، ولی اگر اینجوری حال انتقال دست بیاد به ظاهر آدم شد یک لحظه این حال بهش دست بده، اما در یک لحظه هم عوالم ها طی کنه. حالا تا چه برسه از جنبه مدت زمانی 2 دقیقه هم باشه کم نیم، مثل این که الان چطور زمین یه تکون میخواد بده زلزله، گاهی یک ثانیه دو ثانیهش چقدر، گاهی ده ثانیه پونزه ثانیهش چقدر خطرناکه. حالا اگه زلزله بخواهد به اندازه دو دقیقه هم طول بکشه، خب دیگه تمام عالم همه زیر زبر میشه. اگر اون حال پیش بیاد دو دقیقهش هم خیلی سنگینه. آدم بتونه دو دقیقهش هم تاب بیاره که بره و دیگه از اون به بعد قوی تیز میشه. منتها باز بسته به مزاج افراد، از جنبه قضا، خود مزاج بدن و توان جسمانی، اینا همه عزیزم دخیل در این کارها. اینه که آیون فرمودن در مسائل سیر عملی حتما آقا باید بدن به نحوه اعتدال اداره بشه. درست روزه گرفتن چیز خوبیست و گرسنگی کشیدن، تشنگی کشیدن چیز خوبیست، اما یه جور باید باشه که جسم حالت اعتدال مزاج خودشو داشته باشه. اگه نداشته باشه که همین ابتدای راه میمونه، اصلا این لرزه هم پیش نمیاد، این گرفتار جسم خودش میشه اصلا، تا چه برسه که حال توجه عرفانی بخواد بهش دست بده. به هر حال و بسیار افسوس خوردم که دولت مستعجل بود، ولی چه کنم که در اون حال به اختیار خودم نبودم. اینم هست، توجه عرفانی پیش بیام به اون صورت شخص در اختیار خودش نیست، در اختیار عالم غیبه. تا چه اندازه به مطابق ظرفیت او با اون مدارا کنند و نگهش داشته باشند. حالا بعضی بندگان خدا می افتن تو همین لرزه و ارتفاعشون این گونه مسائل و می بینی غش می کنه، یک روز دو روز گرفته افتاده تا درست بشه باید. حالا بیا برو درستش کن. اینا این گرفتاری ها اینجوری هم هست، غش می کنه یک روز دو روز سه روز، مثلا به ظاهر می گیم حالت کمار هفته، چیه فلانی کار کرده اینجوری شد، اینا هست. حالا نه توجه عرفانی، خیلی از امور دیگه هم هست شبیه این گونه مسائل پیش میان، اما به هر حال باید طبق برنامه انسان پیش بره که خدای ناکرده وقتی اشتباه و اینها پیش نیاد. الان امروز هم تو جامعه ما از روش های مختلفی را از ناحیه غربی ها آوردن که اینها بیشتر همین تصرفات خیالیه در افراد، اون چرا که مواردش رو برای ما نقل کردن بیشتر برمیگرده به تصرفات خیالیه در افراد و اینها راه‌های مختلف داره. حالا اگر عزیزانی انشاءالله اشارات میخونید، نمت دهم اشارات شما رو به بعضی از این اسرار آگاهی میده، نفس شفا هم به بعضی از این نکات به شما آگاهی میده، منتها همون جوری که بزرگان ما فرمودن ریاضت باید از راه امور شرعیش باشه، غیر شرعی. اینقدر راه های ریاضت انسان برای به دست آوردن غیب عالم فراوان هست، بی حد و حصر. نگاه بفرمایید به تاریخ کاهنین، ببینید اینایی که اهل علم کهانت هستند که میان در اسرار نظام هستی پخش میشن و خبرها هم پیدا میکنن، خیلی خبرها پیدا میکنن. نگاه کنید به کاهنین قبل از اسلام، قبل از انبیای سلف، در زمان هر پیغمبری کاهنها و منجمین اونها چه خبرهایی از آینده میدادن. الان امروز هم که مثلا ستاره شریف زهره در مدار خودش آمد، فاصله بین زمین و با آفتاب شد، داشت میرفت چند ساعتی طول کشید. حالا این همین اندازه نی، اونایی که اهل منجم حقیقی هستن که الان اون چرا که بندم دیدم و خیلی ها هم بودن، اینا همین در همین حقی محاسبهی کردن و متوجه شدن که او تو مدارش داره میاد از کنار زمین بین زمین و آفتاب عبور کنه، داره در میره. اما اونایی که این صورهای آسمانی رو میبینن و خبر از حقایقهای آینده میدن راجع به حکومتها، افراد، اشخاص، علما، مرگ و میر، و مثلا قبل از اسلام منجمین و کاهنین راجع به آمدن عیسی مسیح، حضرت موسی و همچنین پیغمبر اکرم ما، اینا این خبرها هست. این نه این که فقط مثلا اخبار به غیبش از ناحیه وجود مقدس انبیا علیهم السلام بود که عیسی مسیح سلام الله علیه خبر فرمود به آمدن و خاتم انبیا رسول حق متعال. نه، غیر از ایشون کاهنین هم گفتن، منجمین هم گفتن. راه ارتباط با غیب یکی و دوتا نیست، اینقدر راه های ریاضت هست برای فهمیدن اسرار غیبی که اصلا حالا امروز که الان غربی ها عجیب افتادن دنبالی قضیه، خیلی هم دارن کار میکنن. حالا همینجوری که در علوم ظاهری مادی طبیعی هم اینا خیلی پیشرفت کردن، در این گونه امور ریاضتی هم خیلی دارن پیشرفت میکنن. و اما من و شما و مأمور هستیم، ملزم هستیم به این که از راه شرعی بالا بریم. یعنی ریاضت باید ریاضتی باشه که خلاف دین خدا نباشه، خلاف قرآن نباشه، خلاف مقام شریف عصمت نباشه و با طبق برنامه باشه. و روی همین حساب اونایی که به حقیقت عارف حقیقی باشن حتما متشرع هستن. عارف حقیقی بدون تشریع نداریم. بله هست، در طول تاریخ عارفان زیادن، حکیمان زیادن، غیبگویان زیادن، منجمین فراوانن، کاهنین فراوان هستن، هست، کسی منکرم نیست. چیزایی هم خبر دادن که نمیشه انکار کنی. کاهنین زمان حضرت عیسی خبر دادن به وجود پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خلاف هم نگفتن، راست گفتن. و نه تنها اون موقع، بلکه کاهنینی که در زمان جناب عبدالمطلب و ابو طالب و اینا هم بودن، زمان حضرت هاشم و همینطور اون اجداد بزرگوار پیغمبر اکرم، تا چهره ایشون تو نسلش پیغمبر میاد، چهرهش معلومه، قیافه‌شناس بودن. یعنی علم قیافه‌شناسی خودش یه علمیه. آقا جان امیرالمومنین این را در یکی از خطبه های نهج البلاغه گویا هست که اونجا تبیین فرمود علم قیافه شناسی را، و در شعر اون خطبه هست آقا استادمون که تکمله ای نوشتن بر شرح نهج البلاغه علامه خویی، غیر از حضرت آیت الله العظمای خویی رحمت الله علیه که اخیرا چند سال اخیر به رحمت الله رفت، اون مرحوم آقای خویی میرزا حیب الله خویی رحمت الله علیه که شرح نهج البلاغه نوشته. شرح نهج البلاغه خویی معروفه، الان هم چاپ شده، انتشارات المهدی چاپش کرده 21 جلد که تا 14 جلدش را خود اون بزرگوار شرح کرده بود، عمرشون کفاف نکرد به رحمت الله رفت. 5 جلد بعدیش جلد 15 تا 19 را یا 20 را از دوستاد این رو شرحش کردن به همون روش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که این پنجل به نام تکمله شرح نهج البلاغه است. اگه تو کتاب های آقا میبینید میگه یکی از آثار ما تکمله شرح نهج البلاغه هست، این پنجل دیگه چاپ هم شده الان، منتها در عنوان همون شرح نهج البلاغه خویی چاپ شده که جلد 15 نگاه کنید میگه تکملت و شرح نهج البلاغه مثلا دلبار المحقق حسن حسنزاد العاملی اون اونجا نمید چیز داره. ایشون تو این بخشی که ایشون شرح فرمودن اون علم قیافه شناسی افتاده تو همین چند جلد، از جلد 15 به بعد نگاه بفرمایید. حالا منم آدرس دارم و میدونم جاش کجاست، الان یادم نید جاش یادداشت داری که اونا چقدر قیافه شناس بودن که کاهنی مثلا عبدالمطلب رو دیده بودن و ایشون به ایشون هم میگفتن که آقا شما از چهرت معلومه که در نسل تو به همین زودی ها و پیغمبر آخر الزمان داره میاد، از چهره اضافه دید. خب کم نید قیافه، همین قیافه اضافه دید. و همین جور اجدادشون را تا تا رسیدم به حضرت عبدالله فرزند عبدالمطلب برادر ابو طالب پدر امام امیرالمومنین، به ایشون و کاهنی گفتن آقا ایشونی که دیگه آخرین پدری است که از او اونا همه جد بودن، ایشون دیگه اون پدری که باید از او پیغمبر آخر الزمان به دنیا بیاید ایشون هستن. کاهنی خبر دادن، کاهنها خبر دادن، منجمی خبر دادن، قیافه شناسا خبر دادن این آقا را. ولذا تاریخ نگاه بفرمایی باشه خلافم نید، این زن است و از خدا میخواد که با مردی ازدواج کنه که بهترین فرزند نظام هستی از نایی اون مرد منتقل به ایشون بشه. بفرمایید که در جزیره العرب چقدر زنها مشتاق ازدواج با عبدالله بودن پدر پیغمبر اکرم، چقدر خانم ها و خودشون می آمدن پیشنهاد می دادن. خلاف هم گناه که نیستی، حرام هم که به زنی حالا دوست داری با یه مردی ازدواج کن پیشنهاد می دید، حالا یا قبول کرد یا نکرد. خیلی ها آمدن طوری اینقدر زنها پیشنهاد ازدواج داده بودن که وقتی خبر پخش شد که عبدالله با آمنه ازدواج کرد، چیزی در حدود 30 یا 300 تن از زنها از دنیا رفتن. 30 تن چقدر سکته کردن بیچاره، ای ما خواستیم با او ازدواج کنیم. اینجور بود، کی خبر داده بود؟ این کی خبر داد که دقیقا این آقا عبدالله بزرگوار ایشون فرزندشون خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اینا رو همین کاهنی خبر دادن دیگه، همین منجمی خبر دادن، قیافه شناسا خبر داده بودن، طوری که دیگه مسلم شد. خود حضرت ابو عبدالمطلب رو تاریخ نگاه بفرمایید چقدر آدم قوی بود، با فرشته الهامی ارتباط داشت، چه چیزها میگرفت ایشون در ذات خودش. دیگران هم همینجور، راه باز است برای رسیدن به غیب، نه اینکه نی، اما ما وظیفه نداریم که برخلاف خدا اینا کرده شرعی عمل کنیم. الان که فراوان از غرب، از امریکا، الان یا آقایی در امریکا مرکزشه و با بوش هم ارتباط داره، از نیروهای آقای بوشه و ایشون در سطح کره زمین اونقدر توانمندم هست، در سطح کره زمین شاگرد داره، حتی در ایران ما شاگرد داره و از اونجا تمام شاگردهای خودش رو رصد میکنه. اینقدر آدم قویه که میتونه در تخیلهای افراد وارد بشه و در افراد تأثیر بگذاره، هست جای انکار نیست. وقتی که لاکفوشت بتونه از ناحیه یک دیدن چشم، این چشم مادی طبیعی خودش روی، چون لاک داره بنده خدا نمیتونه روی تخمش بشینه که تخم گرم بشه که تا جوجه او که به نام لاک پشت بله بچه اوست به دنیا بیاید، مجبوره که گرمدهی رو از ناحیه چشم انجام میده، میشینه و همینجور به تخمش یک بار نگاه میکنه، از ناحیه چشمش به تخمش حرارت میده و کم کم تخم او بچه در میاره. خب والی که روش بخواد بشینه مثل مرغ، اردک، اینا پر نداره بنده خدا که قشنگ بگیره تمام اطراف تخم رو که گرمش کنه که سر. از رای چشم کنه، چشم کنه داره. حالی کسی که یه لاک پشت حیوانی که میتونه از ناحیه چشم جوجه در بیاره، حالا چرا یک انسان نتونه که در امریکا باشه و در افرادی که در ایران در تمام کشورها با اون مرتبط هستن در اونها اثر نگذاره؟ چرا نمیشه؟ اینا هست. حالا برویم در علم سحر و جادو و نمیدونم اونگون باز امور که اونها هم راه های مختلف داره، حیرت هم در حیرت وادی انسانه، یعنی از بس که اینی را که خدا آفریده از بس که پیچیده است، وادی های عجیبی داره. منتها اون که آفریننده این صنعت بزرگ نظام هستی هست که عالم را کارخانه ساختن این صنعت قرار داده، خودش هم برای راه بردن او به عالم غیب و اطلاعات او از غیب و اینا هم برنامه هم داره که ما اسمشون میگذاریم ریاضت بر اساس تشریع، که ریاضت ما بر خلاف تشریعیات نباشه، باید بر اساس تشریعیات باشه. خیلی خوب، حالا نظر کرده با چله بگیره، وضو مثلا روزه بگیره، فردا روز عید قربان خورده وسط چله ای او، اینجا چطوره؟ شهر مقدس فرمود عید قربان روزه گرفتن حرامه، دیگه نمیتونه بگه نه ما چون داریم چله میگیریم ریاضت میکشیم من باید روزه بگیرم، نمیتونی، شهر مقدس بده اجازه نمیده. اون چرا خدا فرمود؟ و خدا که بعدش نمیاد، خودش که به ما فرمود که شما الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، همین اول سوره مبارکه بقره فرمود که یا الله غیبی بشید، غیبی بشید، شما که موجود مادی هستید از عالم ماده برخواستید، بفرمایید یه غیبی بشید، حرفی نداریم، عالم رو برای من و شما آفریدن. پس همچون نیست که دینی که خدایی که انسان رو به این خوبی آفریده است ارتباط با او رو با غیب ممنوع کرده باشه، اصلا برنامه دین بر این است که انسان رو از شهود به غیب ببره، انسان یک موجود ممتدی از عالم شهود باشه تا عالم غیب و ماورای طبیعت، برنامه بر اینه. اونم تازه راهی که بر اساس شرع مقدس پی بردن به عالم غیب پیش میاد، این مثل کاهنی نیست، این مثل منجمی نیست، اونا یه چیزهای بسیار جزئی رو میفهمن، اما کجا میتونن مثل جان خاتم انبیا اینجور اسرار نظام هستی رو بر اساس وحی علم عنایی حق بیابن که به صدق محض، به کمال محض این همه دستورات واجب و حرام را برای ما صادر بفرمایید؟ اینا رو کجا اونا میتونن بفهمن؟ توان اونقدر نیست. درست اینه که راه های رسیدن به غیب یکی و دوتا نیست، مرتازینی هم که میان پیشنهاد میدن راه های مختلف را، اونها هم راه های گوناگون دارن، کسی نمیگه راه نیست، اما من و شما بخواییم راهی رو که پیغمبر و آل پیغمبر پیموده هستن اونجوری برویم، همینجوری نمیشه. ما داریم نماز میکنیم اهدنا الصراط مستقیم، باید ما روی صراط مستقیم راه بریم، ما عالم غیب رو باید از صراط مستقیم طی کنیم. صراط مستقیم هم خود قرآن فرمود صراط مستقیم راه همین عزیزانی هستن که منعم علیهم هستن، از عزیزانی که خداوند بر اینها نعمت فرو فرستاده، انعمت علیهم. اینا کیا هستن؟ جاهای دیگر قرآن برای ما تفسیر فرمود که اینها سفرای الهی هستن، اینا امامان صاحب عصمت شما هستن، روایات ما فرمودن، ائمه ما فرمودن نحنو از صراط المستقیم، او صراط مستقیم ما هستیم، باید از ناحیه ما بالا برویم. اینم نعوذ بالله به این معنا نیست که بخوام که مثلا همه جا رو بلوکه کنم بگم غیب عالم مخصوص ما هست، نه، منظور این است که اونجوری که صلاح شماست به سوی غیب بروید را اینی که ما تشخیص میدیم این درسته، راه های دیگر رفتن غیب به کارتون نمیاد، ما چه کنیم؟ سپس به حضور انور استاد علامه طباطبایی قدس سره و شریف تشرف حاصل کردن. همینی که الان این همه تأکید میشه آقا استاد داشته باشیم، همین معنایش که فرمودن دستور از محضر مبارکشون گرفتیم و حالات رو هم بیشون عرضه کردیم، هر کجا جای تذکره به انسان تذکر میدم و هر کجا نه انشاءالله پیش رفته کار خوبی که داره میره جلو دیگه، خیلی خوب. منظور اینه استاد را انسان رو کمک میکنه و بالاخره خاتم انبیا هم به اون معنایی که فرمودید در ظواهر روایات، اونم استاد راه داشتن در مسیر رفتن به عالم غیب، جبرئیل امین. این تا ظواهر امین، تا یه مقطع مثلا صعود انسانی، نفس انسانی، بالاتر از اینها که و علم آدم الاسماء کلها، خود ذات اقدس الهی استاد حقیقی انسانه، منتها این استاد زحمت کشیده این مرتبه عالم ظاهر هم به انسان کمک میکنه. درست اونی که بچه را از رحم مادر به دنیا می آورد غیب عالم است، خدای عالم است، زاینده اوست که داره همه را از رحم می زاید. اما بالاخره این قابله کمک میکنه، نه این قابله، این ماما، این زحمت میکشه، تجربیاتی داره، مطالبی داره، وقت شناسه، دقت میکنه. درسته بچه رو خدا به دنیا میاره، اون کمک میکنه، نه درسته که ان الله خالق الحب و النوا که تمام هسته ها رو او میشکافد، تمام دانه ها رو او میشکافد. اما خب بالاخره یه وقتی آدم این دانه رو ببره تو داخل آفتاب قهار روی سنگ داغ بگذاره، خب این شکفته نمیشه. آنه این به دست یک کشاورزی بیفته، کشاورز درست شکافنده دانه او نیست، شکافنده حقیقی اوست، خداست. و ولذی یصبر و کنفل ارحام کیفیش را، اما کشاورزم کمک میکنه، نه میدونه که کدوم زمین با کجا تخم بریزه، کی آبیاری بشه، کی شیار بشه، چجوری کود بزنه، چجوری به جینش کنه، اینم کمک میکنه. ولذا استاد را یک کمککار بسیار خوبیه برای رسوندن شخص با عالم غیب. نه به این معنا که حالا استاد را و اصل و حقیقت نظام هستی باشه، البته چون استاد را خودش کسی است که این راه رو رفته و اون چرا که مقام شریف اسمت فرمود بر اساس او عمل کرده، البته جایگاه خاصی هم داره دیگه. امام امیرالمومنین پیغمبر را استاد راه خودش میدونه، اما چه استادی؟ خب استادی که خودش چشیده، رسیده، به غیب رفته، خبر داره، در جانش پیاده کرده، این میگیم دیگه. و ماجرا را به اون جناب ارائه دادم، فرمود آقا چون حقایق عالم برای مجاهد کشف میشوند، به صوری تمثل میآورند. عالم غیب دیگه چون صورت نداره، معنا به صورت اشیاء اینجا خودشو نشون میده، که برای همین است که میگن خواب رو باید تعبیر کرد یا تعویل کرد. تعبیر اینه که متن خواب از ظاهر به اون حقیقتی که از اون نازل شده است برگرده، این تعبیره. تعبیر رجوع فرع و اصل رو میگن تعبیر، اما تعبیر اون خواب بیننده رو از ظاهر به باطن عبور دادنه. ولذا اصل تعبیر تعبیره. کسی میتونه تعبیر خواب کنه که تعبیر رو بدونه. تعبیر یعنی هر فرعی رو به اصل برگردوندن، هر صورت ظاهری که شخص در خواب میبینه رو بتونه به معنای حقیقی عقلانی ماورای غیبیش بر اساس مناسبت تعبیر کنه، او رو به اون اصل برگردونه. بعد حالا به شخص میگه آقا این خوابی که تو دیدی معنای خواب تعبیرش اینه، او را بگه در این صورت ظاهر توقف نکن، عبور کن، برو به اون باطن، تعبیر خوابت اینه و جنابالی در ظاهر نیست، عبور کن، برو به اون باطن برس. این تعبیرش. پس اصل تعبیر تعبیره. تبقیه اینه که فرمودن حقایق ما برای طبیعت، برای شخص مکاشف میبینید به یک صوری که متناسب با اینجاست تجلی میکنه، متناسب با اینجا. و در طلیعه امر تمثلات رعد و برق و لرزه و مانند اونها روی میابرد، که این یه ضابطه خوشی الان داده که ابتدای امر ایتوریه و در این حال کشف مثال ها و صوری پیش می آیند بیایند. شما الان هم اگر فرض جناب رسول الله در مدینه تشریف داشتن، میخواستی با دیدن آقا مشرف بشید، به زیارت آقا جان بشید، به جواب بونید؟ الان اگر آقا جان در مدینه با بدن عنصری تشریف داشتن، با چگار بکنید؟ هیچ چی بود، باید اینجا یا هواپیما سوار بشی بری، یا تیول عرض کنی بالاخره بری، یا ماشین سوار بشی بری، یا اسب و الاغ سوار بشیم بری، یا بالاخره پیاده بری، یا سینه خیز بری، بالاخره یه جور بود بریم تا پیش آقا جون. نه خب حالا میره تو بین راه، گرگ میبینه، درنده میبینه، صحرا میبینه، مردم میبینه، کوه میبینه، در میبینه، دشت میبینه، بعد اونجا مدینه پیاده میشه، باز کوچه میبینه، همینجور مردم هم خوبن بدن فلان، ناگهانی خونه درش باز میشه، اینجا خونه کی؟ پیغمبره. اونجا اتاق باز شده توی در آقا جان اینجا تا آقا رو ببینه چقدر قبل از اون چه صورها میبینه چه اشکال میبینه. بله اینجا هم هست یا هم اوائل را اون توجه عرفانی در حقیقت لطف بفرمایید این فرمایش آقا جان آقای طباطبایی جان را به اون حدیث شریف غدیر که آقا به مردم فرمود که الست تو اولا به انفسکم، آیا من از خود شما به خود شما اولا نیستم؟ که اگه کسی بگه که من میخوام خودم رو ببینم، یک کسی بگه آقا تو که میخوای خودت رو ببینی، دیدن اون که از تو هم بر تو اولویت داره اون که بهتره. که ولذا تو توجه عرفانی یکی از مقاصد بسیار شریف دیدن خاتم انبیا، زیارت آقا جان. حالا زیارت آقا مشرف بشین، آقا که از دنیا رفته به ظاهر با بدن عنصری، از بین که نرفته، نعوذ بالله معدوم که نشده، هیچ که نشده، با خدمت آقا جانمون مشرف بشین. نه خدمت آقا جان خاتم اولیاء الله بقیت الله تشرف حاصل کنیم، آقا رو زیارت کنیم ببینیمشون. نه خدمت حضرت نوح برویم، خدمت حضرت اسماعیل برویم، خدمت حضرت ابراهیم برویم، همینجوری که اونها هر پیغمبری بعد از پیغمبر دیگر با اینکه او قبلی از دنیا هم رفته بود به زیارت او میرفت، او رو پیداش میکرد، با هم دیگر حرفا میزدن. که الان تو فرمایشات آقا هم داره که مثلا چند جا با آقایانی بزرگانی گفتگوها پیش آمده. خب اینا جزئیات چیه نمیدونیم چی هست. این که آقا طباطبایی جان فرمون در این حال کشف مثال ها به صور پیش می آیم بیایم، از مثال تماشا کن عبور کن. مثل اینکه برای دیدن خاتم انبیا به مدینه می روی، حالا تو بین را از این ایران برو این روستا اون شهر اون شهر اونجا سه ماه تمام پیاده این هم مردم ببین ببین عبور کن چی کار داری؟ اونجا دارن دعوا میکنن، اونجا برای زمین جنگ دارن، اونجا برای همدیگر ناراحتی میکنن، اونجا شما برو، چون مقصود از دیدن آقا جان، آقا جان اونجا هست، تو این شهر وای نیست و تو اینجا وای نیست و اون دعوا نگاه نکن، اونجا کی داره نماز میخونه ول کن برو، تو فقط تماشا کن و برو. میشه هم آقا رو ضایع میکنه دیدن را، نمیتونم برگردم. اینا دربانان بعد وجود مقدس دیدار جمال آقا هستن که اینجوری هر کس نتونه وارد اونجا بشه. پس از اون از این حبیر تحسین فرمود که الحمدلله مقدمه پیشرفت شما خوبه. حالا اینا رو مثلا بعضی ها هسته این حالات برشون پیش میاد ترسشون میگه خیال میکنم بده، و حال این که نه مقدمه خوبیه، معلوم میشه خوب داره پیش میده، میگه آقا بعد خواب میبینم داره رد میشه برق میشه تنم لرزه میفته دارم میفتم دارم مریض میشم، این رو اینا رو بد میگیره داره میگه کارتون خوبه از اینا ناراحت نباشید پیش میاد و شد درو و میشه. و دیگری باشه میگه خب بله اینا چیزای باطلی است و برگرده و چی بی خود میگن و توجه نداره به این لطایه. اما این بزرگوار فرمودن که از این حقیر تقسیم فرمود که الحمدلله مقدمه پیشرفت شما خوبه، این مقدمه خوبیه. بله که فرموده بودن در توجه نشستم چنان ارتعاش و لرزهی بر من مستولی شد که قلم چه و عالم به رنگ عجیب شگفت دیدم و بعد وحشت و دهشت بر من رو آورد و دیگه از او حال در آمده. این حال مقدمات خوبیه، منتها تا کی صاحب همت باشه بتونه از این مقدمات در بره و در این مقدمات خسته نشه و واپس نخوره. و چطور حال میخوای به بالای قله دماوند بروی؟ خب البته نفس میگیره، گوگرد داره، خستگی داره و پا درد میگیره، رگهای پا میکشه و خوشبار کنید میبینی قد راه میفتن تک و توب اون بالا میرن، ما بقی هم بر میگردن، تاب نداری برگرد. کسی نگفت من رفتم واجبه، کسی هم نگفت اگه نرفتی کار حرام کردی، نمیشه دیگه، خب بر میگرد. اما اگر توانست این مقدمه رو ادامه بده، اگر یه همچی چیز شد رها کنه ببینی چی بیش میان اینشالله. خب الان یه حرفایی که زدیم دیگه چون داریم کتاب رو شرح و بسط میدیم یه کمی حرفا پیش میاد. عزیزان الان بیشتر کار تحصیلی رو قوی بفرمایید که مقدمه‌تون خوب چیده بشه به لطف الهی. عجله نشه. الحمدلله.